أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مورد قاعده لا ضرر ولا ضرار و به تعبیر صحیح تر حدیث شریف لا ضرر که صدر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی مواضع متعدده، آیا این عموم لا ضرر یشمل الاضرار بالنفس یا یختص الاضرار بالغیر؟ ظاهر لفظ بگیم اطلاق داره، اما قرائنی اقامه کردیم که نه، این اطلاق قابل اخذ نیست و یختص بالاضرار بالغیر، نه اضرار به نفس. پس در مورد اضرار به نفس دلیل نمی شود و همچنین اضرارهایی که یتحصل ینشأ از یک حکم تکلیفی مربوط به خود شخص، اینا را هم شامل نمی شود. بعد گفتیم حالا علا فرض العموم این قرائن رو ندیده بگیریم، ما باشیم و ظاهر لفظ لا ضرر و قیدی توی لفظش نیست و اطلاق داره و یشمل و اضرار به نفس رو هم، یه مسائل فقهی برش مترتب می شود. این مسائل رو چجور جواب بگیم؟ آیا حالا اگر کسی ضرر به نفس زد به وسیله یکی از عبادات، وضو، صوم، حج، این عبادت های ضرری را انجام داد، این عبادت چه حکمی پیدا میکنه؟ شیخ علیه الرحمه فرمود بنابر مبنای ما، مبنای شیخ، حالا مبنای خود شیخ، معنای لا ضرر این است که شارع حکمی را که ینشأ منه الضرر جعل نکرده، نفی مسبب به لحاظ نفی سبب، لم یجعل حکما ینشأ منه الضرر، معنایی بود که شیخ انتخاب کرد. حکم این موارد ثلاث و امثال اینها، وضو واجب بود، حج واجبه، صوم واجبون، نه حالا که ضرری شد، وضو ضرری، صوم ضرری، حج ضرری، لا ضرر. لا ضرر رو وقت معناش میشه چی؟ چه تأثیری میگذاره؟ حد الله لا ضرر، حالا بعدم میگیم حاکمون علی الاحکام الاولیه، این حکم اولی رو درش تصرف میکنه، تصرفش به چیه؟ در اضرار بر غیر میگیم حرامون، جواز رو برمیدارد، فعل نسبت به غیر، بیع قبنی، بیع شفعه، بیع فضل الما کان جایزن، برمیداره جوازش رو، پس میشه حرام مثلا. یا اما در مورد اینها چی؟ ایشون میگه در مورد واجبات نفی الوجوب میکنه، اونی رو که برمیداره وجوبه، اونی که ضررون ناشی از وجوبه، و اما اگر نه وجوب نباشه، حالا جواز یا استحبابم بمونه، این دیگه حکم ضرری از جانب شارع نیست. تو بخوای خودت این جایز رو بیاری یا بخوای این مستحب رو اتیان بکنی، به اختیار خودته، به اختیار خودت که شد دیگه بر فرضم آوردی و کان فیه ضرر، این ناشی از که شارع نبود، ناشی از اختیار خودت بود، ناشی از اراده خودت بود، از این جهت نه اشکالی نداره و ضرری نمیزنه. بعدم این قلت و قلتی عرض کردیم اون به جای خود. و اما الان سایر الاقوال، اگر قول شیخ الشریعه رو پذیرفتید، لا ضرر نهیه، نهیه، ضرر نزن، داره نهی میکنه این آقا رو، نه به دیگران ضرر بزن و نه به خودت، حرامون، ضرر نزن. خب این معناش اینه که حرمت به نفس خودت حرامون، و نتیجتا نه، در این وضو و صوم و اینها نه تنها وجوبش برداشته میشه، حرامون. و اگر حرام شد دیگه لایسه، به هیچ نفسی واقع نمیشه. مقتضای حرف مرحوم شیخ و شریعه اینو بکیم نهی است و فرضم کردیم عامونو، اون قرائن رو نپذیرفتیم، نتیجهشی میشه حرامون. چه ضرره به نفس باشه، چه ضرره به غیر، همونطور که اضرار به غیر حرامون، اضرار به خودتم حرامون، وضوی ضرری حرامون، حج ضرری حرامون، صوم ضرری حرامون. صرفا نفی الوجوب نیست، رو این خصوصیت عنایت کنید. رو مبنای شیخشون اصرار داشت نفی الوجوب است فقط، نه نفی الجواز و الاستحباب. اما رو مبنای شیخ الشریعه میشه حرمت، اصلا مدلول به نظر ایشون، مدلول خودت لازرر حرمت به معنی نهی، و نتیجتا باید بگیم در این گونه موارد حرامون. اللهم الا ان یقال، چه که قبلا هم به نحوی ادعا شد، ولی که بگیم مثلا لازرد لسانش امتنانه و با لسان امتنان جعل حرمت نمی سازه، خلاف امتنانه که بگه آی مکلف تو حق نداری در رابطه با خودت هم مثلا یه نوع ضرری مرتکب بشی، این خلاف امتنانه. وقتی خودش میخواد مرتکب بشه شما بیاد جلوشو بگیرید، این مناسب با امتنان نیست. نمیتونید یه منتی گردنش بذارید، شاره بگه من منت میگذارم گردنت که نمیذارم اون چی که میل خودت انجام بدی ولو نسبت به خودت. و از این جهت بگیم نه، در مورد اضرار به نفس هم دلالت بر حرمت نمی کنه. بله وجوب رو بر می داره، اما دلالت بر حرمت نمی کنه. نتیجهش همون نفی وجوب است. نگید بله اول رو کلام داریم همین، حالا این می نصیب یه تنبیه دیگر، ما داریم فعلا مدلولشو به حساب خودش می بینیم. رخصت و عزیمت بعد از این است. اون حالا یه نکته دیگری که حتی بنابرای این که بگیم نفی الوجوبه، در این حال اون بحثم میاد اون. روی این حساب بگیم امتنانن که شد، نه نفی الوجوبه، نه اینکه حرمت در اینجا تثبیت بشود. در مورد عبادات ضرری هم به همین شکل، برای اینکه یه نکته‌ای که در اینجا هست، نگید حرمت، حرمت خود فعل شارعه که یجعل الحرمه یحرم علی الشارع جعل الوجوب، که وجوب رو جعل نمی کنه، اون وقت اهم از این است که استحباب داشته باشه یا نداشته باشه، جعل حرمت رو نمی کنه. نه، حرمت مربوط به فعل شارعی که نمیشه نسبت داد. پس حرمت رو قول مرحوم شیخ الشریعه هم باید برگرده به فعل خود مکلف، یعنی حرمت این فعل، حرمت وضو، حرمت حج، حرمت صوم و امثال اینها، و این خلاف الامتنان در این گونه موارد. مگر اینکه بله آقا حرمت نه تکلیفیه، ایشون گفت نهیون، نه که به فعل تعلق گرفت، ظهور حرمت تکلیفیه در این گونه موارد. اگر بیاید بگید به این که نه، نتیجه این حرف این است که اگر کسی خواست انجام بده امتنانن اشکال نداره، نمیشه به او گفت لازرن، اما اگر چنانچه نه خودش میل نداره انجام بده، میگه تکلیف شرعی من چیه، شارع تو به من بگو تکلیف من چیه، اون وقت براش حرام باشه. خلاف امتنان نیست، امتنان مال اونجاست که دلش خواسته باشه انجام بده، خلاف امتنانه. بگیم این تفصیل بدیم، بگیم این تفصیل اشکالی که دیروز در یه قسمتی از کرد، این تفصیل یوجب که حرمت دائر مدار اراده و عدم اراده باشد. اگر یورید لا یحرم، اگر لا یورید یحرم، حرمت دائم، مدار این باشه که بخواد یا نخواد. روی فرض خواستنش بگیم حرمت خلاف امتنانه، نه اینو ثابت نمی کنه. رو فرض نخواستنش بله لازرن میگه حرامون. این لا یوقن که یک فعلی حرمت و ادب و حرمتش دائر مدار انتخاب خودش بوده باشد. پس نه در اینجا باید بگیم که ایا گفتیم به اصطلاح لازرر امتنانیون، نه نسبت به این موارد رو شامل نمی شود. ولی اشکال عمدش چیزیست که قبلا گفتیم، ما در باب لازرر لسان امتنان نداریم، لازرر لسان امتنان درش نیست. اشتباه نشه به رفع عن امتی تسعه، اونجا قرائن رفع عن امتی یعنی قابل این بود که رفع نشود، خصوصیت امت و رحمت للامه و چنین چنین شد، این شد امتنان. اما دال لازرر و لازرار که یک حکمیست تحکمی سلطنتی یا هر جوری نهی حالا میکنه طبق قول شیخ الشریعه، نهیست مثل سایر نواهی، امتنانی درش نیست. به خصوص اصلا در لازرری که مسلمش هم اضرار بر غیره، اضرار بر غیر همیشه به نفع یکیه به ضرر دیگری، خب به نفع اونی که هست که این امتنانی برش نیست. امتنان جاییست که بتونه امتنان علل امه باشه، نه امتنان بر یک نفر به ضرر بر دیگری. ضرر رو بگو تو، حالا ضرر برسیم به بحث خودش که اصلا امتنانی نیست، اون به جای خود، اون رو اون مبنا رون بله به معنی از زیق، نه اون خارجو، اون خارجو بله. بنابراین روی مبنای شیخ و شریعه باید بگیم که در این موارد دلالت بر حرمت میکنه، قضیه امتنان هم به عنوان اشکال مطرح نیست. بنابراین نتیجه اینه که پس صوم ضرری، حج ضرری، وضوع ضرری حرامون، حرام که شد باطلون. اینا رو دیروز اشاره کردیم، ببینید در این مسائل در حاشیه بر عروه تعلیقات مختلفی وجود دارد. ضررون، باطلون، حالا بعضی میگن اذا کان حرجی یا مثلا یا امثال اینا، تعبیرات مختلف. و اما بنابراین که بگیم لا ضرر، ای لا ضرر غیر المتدارک، خب در مورد وضوع و حج و صوم هم که تدارکی تو کار نیست، اگر ضرری بود میمیره فردا مثلا، یا مریض میشه یا چنین و چنان، تدارکی هم نداره، بعدم باید چقدر خرجش کنه ضررهای بیشتری تا بخواد معالجش کنه، بشود یا نشود. پس لا ضرر یا ام مزالک، فرضم کردیم که یا ام ضرر بر نفس را، باز هم معناش اینه که شارع قبول نداره، چه ضرر غیر متدارک در شریعت نیست، معنیش اینه یه همچین حکمی جعل نشده، یعنی وجوب الوضوء، وجوب الصوم، وجوب کذا جعل نشده است.
همین خودش امتنانه؟
نه امتنان که در شریعت یهود امتنان نیست، لسان امتنان نیست، یه قانونی ببینید. اگر اینجور شد تمام احکام اسلامی امتنانی، برای اینکه خمر رو حرام میکنه لمفاسده، فلان کار رو واجب میکنه لمحاسنه و امثال ذلک، اینا بگیم همه امتنانی یا نه؟ امتنان که میگیم به عنوان یک لسانی، یعنی زبان روایت، منطق روایت، منطق اینی که داریم بر شما منت میگذاریم بر خلاف واقع، به اصطلاح مقتضای واقع، دلا رفع مثلا ما لا یعلمو جاهل معخوزون بالواقع،
اونم تعبیر دیگری
از امت نه ها اینه، یعنی همین کار در امت یهود نبود و امسا، ولی من نهی میکنم برای مرحمت به امت این خصوصی، و الا اگر صرف نسخ بود و تغییر و حکم که در همه احکام هست، در امتی نمیخواست. همینقدر که پیغمبر در یه مسئله بگه این چنین، یجب لا یال لا یجب، هر چه حکم قبلی بود نسخ میکنه. اینا
شاید تعبیر لازم همین همین بحث شما رو گفته.
نه لازرار رو به شاید شاید که شد دیگه امتنان ثابت نیست، تب مثل سایر احکام کس صلات و سو و امثال این بله آقا فل اسلام هم باشه فردی در این قضیه نمی کنه. بله بله بله، ولی اون موارد رو هم شامل می شود یا نه؟ اگر لسان امتنان باشه باید اون موارد رو شامل نشود، اون مواردی که اکثرا این طوره اضرار بین الناس، اون شخصی که ضرر می زنه یک مرض خواهش خصوصی که نداره چه؟
در شارم ولی در واقع این اعتدال در جامعه رو درست
می دونم میدونم، ولی در این اعتداد داره به یکی ضرر میزنه به دیگری نفع میرسونه، در همون جایی که نفع میکنه ضرر را، در همون جا داره اثبات میکنه ضرر رو برای یک کسی دیگر، بله ضرر رو بر خودش اثبات میکنه. و همچنین بناءً علی مبنای مرحوم آخوند در کفایه که نفی و ضرر ادعاءن، حالا چه بر مبنای مرحوم آخوند در حد تعبیر نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، یا به تعبیر مرحوم شیخ نفی و ضرر به یوچهن و یدافع عنه الشارع روی فرض عموم که اضرار بر نفسم شامل بشود، باز معناش اینه که شارع در مقابل به اصطلاح وضوی ضرری، وضویی که ضرری باشد ضرر رو جعل نکرده، یعنی حکمش رو جعل نکرده، یعنی وجوب رو جعل نکرده، اون حکمی را که هست به کلی جعل نکرده است. و یدافع عن به ای نحوه، رو بیان مرحوم شاشه یدافع عن به اینه که هم وجوبش رو برداره و هم صحت رو برداره که دیگه کسی فکرش هم نکنه، سراغ این ضرر هم نرود، به ای نحوه باید ازش دفاع بکنه که این ضرر در خارج واقع نشود. نه نه تدارک نداریم، بله در مسائل مالی، بله در مسائل مالی هم باید اولا ضرر نزند، اگر زد تدارک کند تا نتیجتا ضرر غیر متدارکی باقی نماند، در مسائل عبادی و اضرار بر نفس که تدارک درش مطرح نیست، خودش ضرر داده، دست خودش رو مثلا زخم کرده، جراحتی وارد آورده، تدارکش به چیه؟ خودش باید یه پولی هم خرج کنه تا اینو معالجه کنه، کسی نمیاد به اون یه پولی دستی بده بگه باری کلا این کارو کردی که. نه تفصیل نداره، در ضرر بر نفس تدارک درش تصویر ندارد، در این که صوم و صلات رو نمیدونم به وضوی ضرری کی تدارک کنه،
در همون جایی که ضرر من نفسم هست که منافعی هم درش مترتبه،
بله
کار
بله او تدارک این ضرر نیست، نفع اون آخر، بله همه جا عاقلانه شب همینطوره، همینطور که در کارهای متداول همینطوره، یه ضرری تحمل میکنه لنفع این اهم، ولی او تدارک این ضرر نیست، جای خالی این ضرر رو پر نمی کنه. بله کار کرده صبح تا شام، مزدش رو غروب گرفته، مزد کارشه، اما این ضررش رو شب بیشینه به اصطلاح چربی بهش میزنه، بازم تا صبح درد میکنه و به اصطلاح ناراحتی داره، اون ضررش که جبران نمیشه، همینه داریم میگیم همه همینطوره، اضرار بر نفس همه ای مواردش اینطوره، پس به اون نمیشه. و همچنین روی این مواری نتیجتا روی مبنای مرحوم شیخ گفت نفی الوجوبه نه نفی الجواز یا نفی الاستحباب، اما روی این مبانی دیگر هر کدام رو بکیم، نتیجهش نفی کل حکمه، نفی الوجوب نه، نفی الجواز و نفی الصحه، نتیجتا اثری برش مترتب نمی شود. اگر خودش با تحمل بکنه وضو بگیره وضوی ضرری، غسل بکنه غسل ضرری، نه لا یسه و اثری برش مترتب نیست. اینا خصوصیاتی است که در این مسائل مترتبش پیش میاد. البته شاید بحث مفصل ترش بیشتر در باب طهارت ذیل مباحث تیمم، وضوی ضرری چنین و چنان، اونجاها این مسائل با فروع بیشتری در فقه مطرح شد. این تنبیه اول. تنبیه دوم که دیروز اشاره کردیم، مرحوم شیخ بعد از اینکه بیان میکنه روایات و استدلال میکنه و قاعده لازم رو بکلی میفرماید به اینکه روایتی که قضیه سمره ابن جندب رو نقل میکند درش اشکالی هست. فر روایت ناقلت لقصت سمره ابن جندب والانصاری اشکالون، ولو زیلش بگرد، لکن لا یخل بالاستدلال، لا یخل بالاستدلال، که عادی و ندون اشکال نکن. چرا؟ برای اینکه خب یا رسول الله شما میگید به اینکه سمره ابن جندب این آدم به قول امروزی ها ناتوی غیر جوان مرد چنین و چنان، یا ناجوان مرد یا نامرد، بالاترش هم هست، این لا ضرر و لا ضرار، حق نداره انصاری رو این گونه اذیت کنه و وارد خونش بشه و بدون اجازه و فلان. بعد فرمودید که اذهب فقلع ها ورم به ها وجه لا ضرر و لا ضرار. این کندن و دور انداختن و تو صورتش انداختن، این دیگه چه ربطی به لا ضرر داره؟ آیا جمله لا ضرر، حکم لا ضرر یقتضی ذالک، میتونه علت برای این مطلب واقع بشود؟ این چه ربطی داره بین این علت و تعلیل؟ چون این جمله رو پیغمبر در مقام تعلیل برای حکمش بیان فرموده، این دستور من برای این است که لا ضرر و لا ضرار، این دستور شما باید بگید نه، حق نداری بدون اجازه وارد بشی، ولو مقتضای حق اولیت نسبت به این مثلا مکان، حق اولیت این بود که بتونی اجازه گرفتن یه حکم آخر اضافه، ولی نه، حق نداری بدون اجازه وارد بشی، لا ضرر و لا ضرار. بسیار خوب، این کاملا مرتبط با یک دیگره. اما کندن درخت و دور انداختن، این لا ضرر و لا ضرار چه ربطی به او داره؟ میدونم، همه اینا رو میدونیم، اما ربطش آخر مرتبه سوم چه ربطی پیدا کرد؟ چی شد؟ حکم چه مناسبت به لا ضرر؟ اول شما ارتباط شو بیان کنید تا تشدیدش، بالاخره این تشدید هم باید ارتباط داشته باشه با این حکم. بله اون ضرر بود، به دیگه حق نداری، فإنه لا ضرر ولا ضرار، عاملش ربطی به لا ضرر داره. حالا اونی که شیخ میگه عمدتاً اینه که شیخ مبناش اینه که لا ضرر معناش چی شد؟ ها؟ لا حکم ینشأ منه الضرر، حکمی که ینشأ منه الضرر، همون جواز و دخول بلا استیذانن. اول کلام ما اینجا باید ببینیم نظیر اونه به درد نمیخوره. بله این نظیرها برای منبر خوبه که یک مناسبتی از یه جایی منتقل بشی به جای دیگر. گفت به این که پسر جون قربون چشم بادمود برم، حالا این شروع کنه گریه کردن که من بادوم میخوام. بله اینا تو منبر اشکالی نداره. میدونم منشأ او رو برمیداره شاره، منشأ چیه؟ جواز الدخول بلا استیذان، منشأ اونه، جواز الدخول بلا استیذان، منشأ حکم شرعی اینه. منشأ ضرر به رحمه درخته که حکم شرعی نیست، درخته حکم شرعی نیست، ولی اون به جایی به درد بخوره، ولی درخته حکم شرعی نیست. موضوع اون بوده بسیار باشه، اما این ربطی به اون نداره. حکم مبنای شیخ، عنایت کنید، اون حکمی که ینشأ منه الضرر، حکمی که ینشأ منه الضرر، جواز دخول بلا استیذانن. هم همون اون بسیار اون حق نداری تو وارد بشی بلا استیذان، همین. هیچ او دیگه با لازرن نمیشه، با یه کار دیگه باید یه تعلیل دیگه بیاره و یه حرف دیگه، نمیتونه معلل به لازرر بکنه. میدونم یه قاعده دیگه دارید، اون قاعده دیگر رو پیغمبر میفرمود، نه لازرر را، یه قاعده دیگه دارید. ثانیاً اینم از این گوش مبارک بیرون کنید، یا از کله اگر تو اونجا باشه، که قاصب به اصطلاح یؤخذ به اشق الاحوال. اولا ثمره اینجا قاصب نبود، قاصب نه، بعدا کی؟ قاصب نیست، شرعا ذاتن براش جایزه. حالا دارید فعلا میگید لا یجوز، اونم نمیشه قصب، یه لا یجوز غیر قصبیه، نه قصب، ربطی به بحث قصب نداره. ثانیاً خود این جمله که القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال هیچ مبنا نداره، تو روایات نداریم، علا فرضم داشته باشیم، یعنی اشق احوال در حد اونی که برای قاصب حکمش هست، نمعناش این است که قاصب را هر بلایی میخواد سرش در بیار. به قول مرحوم یکی از علمای معروف از مراجع گفتود، معناش این نیست که دیگه زنش هم فلان کن که که بگو یو خد به اشق الاحوال، میگی نیست، نه این جامرات با. بنابراین این سوال برای مثل مرحوم شیخی مطرحه که بنابراین این زید چه ربطی پیدا کنه. مرحوم آین ناینی در مقام دفاع از این مطلب و حل مشکله شیخ، در حقیقت حالا شیخ به عنوان اشکالون و معضلتون بیان فرموده، نه این که مرحوم ناینی بخواد باش مخالفت کنه، میخواد این مشکله شیخ رو کمک کنه و حل کنه. دو بیان داره در اینجا، یک اولا ان لازرر ليس علتا للقهر، لازرر علت قهر نیست، لازرر علت اینه که تو حق نداری بدون اذ وارد بشی، نگو اونجا حق دارم، ملک منه، چنینه، جز اون از اولی که خریدم این نخللا حق عبور و مرور در اینجا داشتم، بله همه اینا بود بود بود، اما لازرر حق ضرر زدن نداری، پس لا یجوز لک الورود بلا استیذانه به دلیل لا ضرر. لا ضرر علت عدم جواز الوروده، این روایت اصلا کاری نداره به قضیه. بله زیلش یه دستور اضافه ایست پیغمبر فرموده، از هم فقلع ها ورمه به ها و چه، لازره تعلیل برای اون نیست که شما شیخ توی مشکله بیفتید، لازره علت برای همون عدم و جواز دخوله. اون مطلب دوم یه امر ولایتیست حسمن لمادت الفساد، پیغمبر اون یه دستور اضافه ای داد، اون دستور ربطی لازره نداره، یه دستور اضافه است. این یک بیان. مطلب دوم، اگر نه بگیم روایت ظاهرش اینه که لازرر علت قتله، بکن به دلیل لازرر، اینو چی کارش کنیم؟ یا اینجا یه بیان نسبتا طولانی. بله در اینجا این شخص ثمرت ابن جندب مالک این نخله بود، مالکیت و مالک تطرق استطراق عبور از این محل برای رسیدن به نخلش، چیدن میوهش، حرس نخلش، غیر ذالک آب دادن به نخلش، مالک اینها هم بود. الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده تسلط قاعده تسلط و تسلیط اقتضا میکرد که این بتونه وارد بشه در هر آنی در هر زمانی که یرید. لازمش تسلط بر دخله، تسلط بر استقرار، استطراق، این دو تسلط بود. ولی این دو تسلط ملازم با یک دیگره و وقتی استطراقش ضرریون و لا ضرر درش جاری شد، حکم اولی را که سلطنت بر اموالش بود از بین برد، از این حیث سلطنت علی استطراق سلطنت بر خود نخله هم ملازم مع و از بین می رود. عبارات مرحوم ناینی رو ولو مرخصن عنایت بفرمایید، ثانیانش رو که بحث بریم. لو سلمنا ظهورها فی علیته للقلعه ایزن الا انه لا ينافي القواعد لحکومت لا ضرر على قاعدت السلطنه التي من فروع قاعده سلطنت احترام مال المسلم، مال مسلم محترمه، از باب سلطنت هر مسلمانی مسلط بر مالشه، یعنی کسی دیگه نمیتونه نسبت به او منعی مشکلی ایجاد کنه. حکم اصلی ضرری هو استطراق عبور از اینجا بلا استیزانن، در این حال که این عبور مقتضای سلطنت بود و هو مقتضا سلطنتهی علا ملکه فنفیهو بلا ضرر، نفی جواز استقراق مقتضیست نفی سلطنت را. لا یقال، خب سلطنت بر استقراق چیزیست، سلطنت بر خود اون درخت و بودن درخت در این مکان چیز دیگر. لا یقال ان السلطنه کنه در این مورد یقتضی امرین، در این مثال مال همه جای دیگه، یک احدهما جواز و تصرفی فیه به نحوشا، اینی که بتونه هر وقت خواست بره و تصرف کنه در این درخت در هر زمان در هر وقتی. دوم اینه که من و تصرف الغیر فیه، کسی هم حق نداره بیاد شاخشو ببره، کسی حق نداره اینو از زمین بکنه، کسی حق نداره اینو قلع بکنه. من و تصرف الغیر و الموجب للضرر ورود بلا استیزانه هو الاول دون الثانی، فلا دلیل علی نفی الثانی. اون تسلط دوم رو شما به چی میخواید بردارید؟ مقتضای قاعده تسلط اینه که نسبت به بودن این درخت در این مکان خاص تسلط داره، ملکش در اینجا، او رو به چی برمیداری؟ لازرر اون تسلط اول رو برمیداره ورود بلا استیزانه، نه تسلط دوم را. عمده این بیان ایشون اینه، لأنا نقول السلطنت علی الملک امر واحد، هر کسی نسبت به هر ملکی یه سلطنت داره، اینای دیگه همه فروعشه و لازمه اون یک سلطنته. لا یقبل الانفکاج، سلطنت هایی را که بر ملک پیدا میکنه کلن یک احکام متعددی که ازش منشأ میگیره از یک اصل و ریشه است که اینها از هم قابل جدا شدن نیست. و وقتی که نفی کردیم سلطنت را ولو برای خاطر این که لا یجوز له دخول بلا استیزانین، سلطنت بر دخول بر استیزان رو که نفی میکنیم، همه این سلطنت هاش نسبت به این ملک نفی میشود. و نفیهو یوجب نفی کل الامرین، نه الجزء الاخیر لعلت الضرر هو دخول بلا استیزان، اون لا ضرر مسبش میشه اونجا، الا انه حیث کان این سلطنت متفرعن على ابقاء نخلتهی فی البستان فالضررو ینشأ من علت العلل و هو حق الابقاء فینفی، لا ضرر حق ابقاء درخت رو هم بر می داره و لذا نتیجه گره پیغمبر از این لا ضرر که ابصب فقلع ها ورم به ها وچه. بعدم تنزیلی می کنن و هازا نظیر وجوب المقدمت المترشح من وجوب زیا فاذا حکم الشارع بعدم وجوب مقدمتهی مقدمت مع کونها من المقدمات التکوینیه التي لا يمكن للشارع نفی مقدمیتها یکشف من عدم وجوب ذل مقدمه. اگر شارع امر رو واجب کرد بعد این امر، این کار، این فعل یه مقدمه تکوینی دارد که باید به وسیله او انجام بشود و شارع گفت نه، فرض کنید یجب علیه نظر کرد که بره مکه یا بره زیارت حضرت رضا یا کربلا، خب این اداء نظرش یتوقف و بر سفر به اونجا بدون مسافرت بونجا که نمیشه. حالا اگر شارع آمد یه جایی گفت به این که یه روم علیک المسافره، حق نداری از اینجا خارج بشی، معناش اینه پس نمیتونم برد زیارت، معناش اینه که زیارتم برداشته شد. وقتی که شارع میاد نفی میکنه، جلوگیری میکنه از یک مقدمه ای، لازمش اینه که اون ذل مقدمه برداشته شده و الا نمیتونه این جلوشو بگیره و در این حال او واجب باشه. فاذا حکم الشارع به عدم وجوب مقدمتهی مع کونها من المقدمات التکوینیه التي لا يمكن للشارع نفی مقدمیتها، که مقدمیتش رو نمیتونه از بین ببره، تکوینیست و در اختیار اون نیست، یک شف من عدم وجوب ذل مقدمه. این بیان مرحوم ناینی چند فراز پیدا کرد. یه اولنش که نه این تعلیل مال اونجا نیست، مال اینجا ساسه، از اول خودمون راحت کنیم. ثانیانش نه، یه جوری تحلیل میکنیم که این لازرر دقیقاً علت برای اقل هم واقع بشود به این بیاناتی گفته شد.
زمینش چی میشه؟
بله آقا؟ زمینش سر جا خودش ملکی شد، اونش که راحت شد، ملکیست که حق استطراق بلا اذن نداره، هر وقت خواستی بری سر زمین برو ولی با اجازه. چه؟ حالا نه، فرض اینه که بوده مالکی. بله آقا؟ خیلی خوب، مالکیت درخت در این مکان، شما اگر این مالک درخته حق نداری دست به درخت بزنی تا چه برسه به کندنش. این اشکال مبتنی بر این نیست که مالکیتش نسبت به این درخت به چه نحوه، در این که مالک درخت من مال آرهی بفی لکان، به تعبیر خود روایت کان لهو از قل فی حائتن، این است خود روایت دلالت میکنه که مالک درخت هست بلا اشکال. حالا به یه نحو من المالکیه، با زمینش بدون زمینش هرچی که باشه، بله اینا تفاوت ها داره، میتونه مالک زمینش نباشه، فقط حق ابقاء این درخت رو داشته باشه در این زمین، اینم میشه. ولی در این حال اقلع کارش خرابه، تا اگر مالک درخته غیر مالک حق دست زدن به اون درخت نداره، حق تکیه دادن به اون درخت نداره، تا چه برسه به کنو بنوز دور. ایناش تغییری در مسئله ایجاد نمیکنه. این فقرات متعدد کلام مرحوم ناینی رو باید ملاحظه کنیم ببینیم آیا این تمامه و مسئله حل میشه، مشکل شیخ حل میشه ام لا. انشاءالله فردا بیاری خدا.